افغانستان با اشاره به موضع‌گیری دیروز پارلمان پاکستان میگوید هیچ کشور نمیتواند به تنهایی در مورد سرنوشت میلیون‌ها انسان تصمیم بگیرد. پارلمان پاکستان خواهد تصمیم گیری دولت آن کشور درباره اخراج حدود 2 میلیون افغان از پاکستان شده است. سلام، تشکر که صحبتان را با رادیو آزادی آغاز کرده اید. به این برنامه ما روی موجهای متوسط 12.96 و FM 100.5 خوش آمدید. نو به وقت افغانستان است. من جعفر احمدی میزبان شما هستم. پیش از معرفی فهرست کامل مطالب این برنامه، تازه ترین خبرها را برایتان داریم. والی لوگر کشته شدن 11 غیر نظامی در این ولایت را تایید کرد. پنتاگون گفته در حال حاضر 11,000 سرباز آمریکایی در افغانستان حضور دارند و پارلمان پاکستان با صدور یک قطعنامه سخنان اخیر رئیس جمهور آمریکا در مورد پاکستان را رد کرد. والی لوگر تایید می کند که در حمله توسط یک هلیکوپتر ناتو در نزدیکی پل علم 11 غیر نظامی کشته شدند. محمد حلیم فدایی گفته که طالبان مسلح در یک خانه در منطقه دشت باری پنهان شده بودند و تیاره ناتو آنجا را هدف قرار داد. با گفته آقای فدایی، طالبان از خانه غیر نظامیان به حیث پناهگاه استفاده کرده و به سوی هلیکوپتر راکت پرتاب کردند. خبرگزاری های بین المللی به نقل از حسیب الله استانگزی، یک عضو شورای ولایتی لوگر، گزارش دادند که در این رویداد مولوی احمد الله و ولسوال نامنهاد خوشی لوگر و قاری نقیب الله معاون فرمانده طالبان در منطقه کشته شدند. جان روس، یک سخنگوی نیروهای آمریکایی، گفته برای آنها روشن نیست که چی اتفاق افتاده، اما در این مورد تحقیق می کنند. وزارت دفاع آمریکا تایید می کند که در حال حاضر 11,000 سربازان کشور در افغانستان حضور دارند. با این اعلان روز چهارشنبه پنتاگون، در تعداد نیروهای آمریکایی مستقر در افغانستان که پیش از این 8,400 تن گفته شده بود، تفاوت دیده می شود. وزارت دفاع آمریکا گفته که ارقام دقیق این تعداد به این معنا نیست که شمار نیروها افزایش یافته است. دانا وایت، سخنگوی پنتاگون، می گوید این افزایش نیست، بلکه یک تلاش است تا شمار دقیق نیروها در شفافیت کامل روشن شود. از سوی هیچ مقام پنتاگون در مورد تفاوت 2600 نفری نیروهای آمریکایی در افغانستان در مقایسه با گذشته جزئیات بیشتر دادن نشده است. وزارت مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان میگوید که بیش از 350,000 افغان از آغاز سال 1396 به این سو از ایران و پاکستان به کشور بازگشتند. حفیظ الله میاخیل، مشاور مطبوعاتی این وزارت، دیشب بر رادیو آزادی در این مورد بیشتر گفت.
از آغاز سال تا اکنون بیش از 350,000 تن از هموطنان ما به کشور برگشت کردند. برگشت افغان ها به صورت بی سابقه افزایش پیدا کرده و ما هم دولت افغانستان پلان های داره که تا امو خدماتی که نیاز است در محدوده امکانات خود امو خدمات و برگشت کنندگان ارائه کنند.
این هم از منطقه و جهان. پارلمان پاکستان با صدور یک قطعنامه سخنان دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، در مورد فعال بودن پناهگاه‌های شورشیان در آن کشور را رد کرده است. همچنان خواجه آصف، وزیر خارجه پاکستان، در نشست دیروز پارلمان کشورش گفت که شورشیان در پاکستان فعالیت ندارند و شوراهای طالبان هم در پشاور و کویته نیستند. اسامبله ملی پاکستان به اتفاق آرا اظهارات غیر قابل پذیرش دونالد ترامپ را در جریان سخنرانیش در 21 آگوست درباره افغانستان و جنوب آسیا رد می کند. پارلمان پاکستان همچنان ادعای جنرال جان نیکلسن، قماندان عمومی ناتو در افغانستان، را در مورد موجودیت شوراهای طالبان در کویته و پشاور رد می کند. رئیس جمهور آمریکا در روز پیش هنگام اعلان استراتژی نو کشورش برای افغانستان و جنوب آسیا گفت که شورشیان پناهگاه‌های فعال در پاکستان دارند و بر علیه آنها اقدام کافی نشده است. وزیر خارجه روسیه از ایالات متحده خواسته که از اقدام نظامی علیه کوریای شمالی خودداری ورزد. وزارت خارجه روسیه دیروز گفت که این درخواست را سرگی لاوروف در مکالمه تلفنی با همتای آمریکاییش ریکس تیلرسون مطرح کرده. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در پاسخ به آزمایش‌های راکتی کوریای شمالی به گونه مکرر گفته که تمامی گزینه‌ها روی میزند. و مراسم عرفه امروز در کشورهای اسلامی به شمول عربستان سعودی آغاز می شود. حدود 2 میلیون زائر امروز به کوه عرفات می روند و با پایان این مراسم فردا از روز اول عید قربان تجلیل می کنند. همزمان با این حدود 1.8 میلیارد مسلمان در سر تا سر جهان برای تجلیل از روزهای عید آماده می شوند. مراسم رسمی حج امسال دیروز در مکه آغاز شد و با تجلیل از عید قربان پایان خواهد یافت. پایان خبرها. نه و شش دقیقه صبح به وقت افغانستان شد. در ادامه این برنامه پارلمان پاکستان از دولت آن کشور خواسته که درباره اخراج حدود 2 میلیون افغان از پاکستان تصمیم بگیرد. افغانستان در واکنش میگوید
هیچ کشور نمیتواند در ارتباط با میلیون ها انسان بدون تفاهم هم کشور اصلی یا کشور مبدا تصمیم بگیرد.
مرور بر مطالب چاپ شده در نشریه های غربی درباره افغانستان. سیار بهادرزاده ورزشکار هنرهای رزمی ترکیبی پس فردا با حریف استرالیاییش به میدان می رود.
حریف ما که هست البته 55 فیصد مسابقه های خود در پهلوانی می برند و ما از گپ خبر دارم.
آغاز مراسم حج با اشتراک صدها هزار مسلمان تدابیر امنیتی هم شدید است.
نحن بالعاده الحقيقه يمكن
ما معمولا شماره یکسان از نیروهای امنیتی را در جریان مراسم حج می داشته باشیم که اضافه از 100 هزار تن می شود و در چندین بخش با داشتن اولویت در تامین امنیت کار می کنند.
و برنامه‌های حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها را هم برای شما خواهیم داشت. سلام به شما که تازه با رادیو آزادی پیوسته اید. من ژکفر احمدی با همکاری تکنیکی نور نعیمی میزبان شما هستم. خوش آمدید. حکومت افغانستان میگوید که اگر پاکستان مهاجرین افغان را به صورت اجباری اخراج کند از نهادهای بین المللی کمک خواهد خواست. پارلمان پاکستان دیروز در نشست از دولت آن کشور خواست که درباره اخراج حدود 2 میلیون مهاجر افغان از پاکستان تصمیم بگیرد. بیشتر در این مورد از جاوید نعیمی بشنوید.
پارلمان پاکستان روز چهارشنبه در نشست عمومیش دو موضوع را با جدیت دنبال کرد: روابط با آمریکا و طرح خروج مهاجرین افغان از آن کشور. در نهایت قطعنامه هم با حضور خواجه آصف وزیر خارجه پاکستان تصویب شد و در آن وکیلان اتهام‌های دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا را تقبیح کردند. ترامپ پیش از این گفته بود که پاکستان جنگ افغانستان را طولانی تر ساخته است. نماینده ها در پارلمان پاکستان در بخش دیگر خوان ایجاد طرح برای خروج میلیون ها مهاجر افغان از آن کشور شدند. وزارت مهاجرین افغانستان در واکنش به این اظهارات میگوید هر گونه تصمیم برای خروج این افغان ها باید بر اساس توافقنامه سه جانبه باشد. حفیظ الله میاخیل مشاور این وزارت به رادیو آزادی گفت این توافق میان حکومت های افغانستان، پاکستان و سازمان ملل متحد امضا شده و همساله برای افغان های دارای سند اقامت تمدید می شود.
خواست ما این است تا عودت مهاجرین بر اساس توافقی که صورت گرفته تجری با عزت، مسئول و داوطلبانه باشد و هیچ کشور نمیتواند در ارتباط با میلیون ها انسان بدون تفاهم هم کشور اصلیش یا کشور مبدا تصمیم بگیره.
در حال حاضر حدود 2 میلیون مهاجر افغان در پاکستان زندگی می کنند که 1,300,000 تنشان اسناد قانونی اقامت دارند و حدود 700,000 تن بی اسناد هستند. اسناد مهاجرینی که به صورت قانونی در پاکستان زندگی می کنند تا اخیر سال 2017 میلادی اعتبار دارد که بر اساس توافقنامه افغانستان، پاکستان و سازمان ملل متحد باید همه سال تمدید شود. مشاور وزارت مهاجرین افغانستان می گوید اگر پاکستان تعهداتش را در این زمینه عملی نکند، کابل خان همکاری سایر نهادها در این مورد خواهد شد.
ما فکر نکنم اگر پاکستان چنین یک تصمیم بگیره. اگر چنین یک موضوع رخ بده، سازمان های بین المللی که در این زمینه با ما کار کنه، ما از اونا همکاری طلب خواهیم کرد. اگر چنین یک موضوع باشه، نیاز به یک نشست چهار جانبه است با حضور دولت افغانستان، دولت پاکستان، سازمان بین المللی مهاجرت یا IOM و کمیشنری عالی سازمان ملل در امور پناهندگان یا UNHCR.
در نشست دیروز پارلمان پاکستان علاوه بر مسئله مهاجرین افغان، وزیر خارجه پاکستان گفت که افغانستان، امریکا و متحدینش باید مرزهای را ببندند که از آنجا اقدامهای تروریستی علیه پاکستان صورت می‌گیرد. از آغاز اعلان استراتژی امریکا در مورد افغانستان و جنوب آسیا که در آن پاکستان مکان امن برای تروریستان دانسته شد، مقام‌ها و ارگان‌های مختلف آن کشور اظهارات تند در مورد امریکا و افغانستان داشتند و درخواست آنها برای طرح خروج مهاجرین هم که پیش از این در پارلمان پاکستان مطرح نشده بود، دیروز به صورت گسترده مورد حمایت وکیلان قرار گرفت.
میدان جنگ کس نیستیم، نه جنگ های نیابتی را.
The time for empty talk is over. Now arrives the hour of action.
استدیوی پیک، برنامه خبری نیمه روز از رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی روی موجه های متوسط 1296 FM 100.5 استید. 9:30 دقیقه با وقت افغانستان فشرده. خبرهای مهم را به شما خواهیم داشت. اکنون بیایید در مورد شکایت و انتقاد مردم از آنچه موجودیت فساد اداری در مدیریت ترافیک ولایت پروان می‌خوانند بشنویم. احمد هنایش گزارش می‌دهد.
مردم در ولایت پروان خواهان جلوگیری از فساد اداری در مدیریت ترافیک این ولایتند. از نظر شماره از رانندگان و باشندگان ولایت پروان، مدیریت ترافیک این ولایت بیشترین فعالیت را در بخش توزیع جواز رانندگی دارد، زیرا از این رهگذر زمینه دریافت پول به صورت غیر قانونی زیادتر مساعد است. مهرابالدین پروانی، مدیر ترافیک ولایت پروان نیز در مورد گستردگی توزیع جواز رانندگی از اداره آنان میگوید در 5 ماه گذشته با حدود 1800 نفر جواز رانندگی توزیع کرده اند.
ما در حدود تقریبا 1800 تا 1500 ما توزیع که مردم در دست مردم قرار دادیم. قانون طرح شده از طریق شورای وزیران اداره امور مقام ریاست جمهوری که سابق ما 6 ماه قید می‌کردیم کسایی که لیسانس نداشت. هر کسی که لیسانس نداشت نمی‌تونه باشه، مبلغ 60000 افغانی دلیور باید در بانک تحویل بکنه. ریاست سارولی 60000 ایده جریمه می‌کنه، جریمه نقدی. کسی که لیسانس نداشته باشه باید 60000 افغانی جریمه نقدان با طریق سارولی با بانک تحویل داده شود.
باشندگان ولایت پروان به این باورند که توزیع جواز رانندگی از راه بازار سیاه و در بدل یک جلد جواز رانندگی یا لیسانس 5000 افغانی به دست می آید که پروسیجر قانونی آن برای توزیع عملی نمی شود.
نظر ما درباره توزیع لیسانس و جواز سیری که مدیریت محترم ترافیک ادا میکنه که توزیع کردیم، البته یگام نیک است، مگر به شرط از اینکه به کسای لیسانس و جواز سیر توزیع کنند گوا اهل مسلک دریوری باشند. به همگی معلوم است پوشیده نیست که در مدیریت ترافیک ولایت پروان بیشترین فساد صورت میگیره. در یک جواز سیر یا لیسانس در بدل 5000-4000 افغانی به مردم در خانهش روان میشه که همی امر سبب شده که در ولایت پروان حادثات بسیار زیاد شود. یعنی کسی که اهل رانندگی نیست میشینه پشت فرمان موتر و رانندگی میکنه، اموز که باعث بروز حادثات و مشکلات میشه.
بیشتری مردم است 1000-2000-5000 میدن لیسانس هوایی میگیرن. اکثریت مردم این کارو میکنه، کسی نمیره که مستقیم امتحان بده، درایی بده و بخشش لیسانس بده.
با این حال مسئولین مدیریت ترافیک ولایت پروان وارد بودن این اتهامات بر این نهاد دولتی را بی اساس دانسته و میگویند در توزیع جواز رانندگی پول اضافی و غیر قانونی گرفته نشده است. باز هم مهرابالدین پروانی مدیر ترافیک ولایت پروان:
بدون اسناد گپ شایی مردم بی اساس شده نمیتونه میرسه به کلی رد میکنم این کل دروغ است و این توطئه است.
شکایت و نگرانی در مورد موجودیت فساد اداری در مدیریت ترافیک ولایت پروان تنها به این اداره محدود نیست، بلکه مردم بر موارد مختلف فساد اداری مانند رشوت و اختلاس در ادارات دیگر دولتی نیز انگشت می‌گذارند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می‌تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. تا دقایق دیگر در مورد مراسم حج به شما خواهیم گفت. ما حالا از زرغونه منگل میشنویم که نشریه های جهان در مورد افغانستان چی نوشتند.
روزنامه دهل در شماره اخیرش مطلب را در مورد افغانستان به نشر رسانیده تحت عنوان رای دهندگان در امریکا در موضوع اعزام سربازان بیشتر به افغانستان نظریات متفاوت دارند. به نوشته مقاله یک نظرپرسی جدید نشان داده است که امریکایی ها در مورد این که آیا ایالات متحده سربازان بیشتر به افغانستان بفرستد یا نه با هم موافق نیستند. 45% از رای دهندگان در این سروی موافقند که ایالات متحده باید سربازان بیشتر به افغانستان بفرستد، در حالی که 41% دیگر مخالف اعزام قوای بیشترند. 14% دیگر در این مورد اصلا نظر ندارند. این نظرسنجی همچنان نشان داده است که جمهوری خواهان بیشتر از دموکرات ها خواهان حمایت از پلانهای ترامپ برای افغانستانند. 24% تمام رای دهندگان فکر می کنند ایالات متحده برنده جنگ می شود، در حالی که 40% فکر می کنند امریکا بازنده این جنگ است. 38% جمهوری خواهان به این نظرند که امریکا جنگ افغانستان را برنده می شود و 19% دموکرات ها. نشریه دهل می نویسد رئیس جمهور ترامپ در جریان اعلان استراتژیش هفته گذشته گفت نخست خواهان خروج سربازانش از افغانستان بود، ولی زمانی که در کرسی ریاست جمهوری نشست نظر وی تغییر کرد. نشریه تلگراف در شماره اخیرش مطلب متفاوت را در مورد افغانستان به نشر رسانیده و در آن از یک جوان مهاجر افغان حکایت می کند. مقاله از یک پیلوت نوشته است که بعد از آن که یک مهاجر اخراج شده افغان را در حال گریه دید، از اخراج وی جلوگیری کرد. به نوشته مقاله یک جوان 22 ساله افغان به نام سمیم بیگزاد که تقاضای پناهندگیش در لندن رد شده بود، قرار بود از میدان هوایی هیت روی لندن سوار طیاره حدود هوایی ترکیه شده و به افغانستان فرستاده شود. در یک عریضه عمومی برای جلوگیری از اخراج وی حدود 3000 امضا جمع شده بود، ولی با آن هم سمیم اخراج می شد. کمپاینران قضیه سمیم بیگزاد به میدان هوایی هیترو رفته بودند تا به مسافرین بگویند که از قضیه سمیم به کارمندان طیاره بگویند که قرار بود سمیم در آن به ترکیه و سپس به افغانستان فرستاده شود. به نوشته مقاله سمیم در حالت بد قرار داشت، گریه می کرد و می گفت طالبان سرش را خواهند برید. تلگراف می نویسد بعدن معلوم شد که پیلوت طیاره مداخله نموده و گفته بود در صورت اخراج سمیم پرواز نمی کند. نام این پیلوت را کسی نمی داند، ولی به نوشته روزنامه شمار زیادی از این پیلوت قلبن سپاس گذارند.
شنونده رادیو آزادی روی موجه های متوسط 12.96 و FM 100.5 استید. من ژکفر احمدی با همکاری تکنیکی نور نعیمی میزبان شما هستم. سیار بهادرزاده ورزشکار هنرهای رزمی ترکیبی پس فردا با حریف استرالیاییش مبارزه می کند. تا لحظات دیگر گفتگوی ما با بهادرزاده را خواهید شنید. صدها هزار تن از مسلمانان مراسم سالانه حج را روز چهارشنبه آغاز کردند. آنها امروز به کوه عرفات می رسند و فردا مراسم عید قربان را آغاز می کنند. جاوید نعیمی در این مورد بیشتر می گوید.
مراسم رسمی حج امسال در آستانه عرفه و عید قربان دیروز در مکه آغاز شد. حدود 2 میلیون تن از زائران از کشورهای مختلف جهان در مراسم امسال شرکت دارند. شمار زیاد از آنها روز چهارشنبه پس از ادای نماز در مسجد الحرام روانه مینا شدند و برخی هم به صورت پیاده و یا به وسیله بسها به سوی کوه عرفات حرکت کردند. وزارت داخله عربستان سعودی میگوید مانند گذشته امسال نیز تدابیر امنیتی در مکه خیلی افزایش یافته است. منصور الترکی سخنگوی این وزارت به خبرگزاری رویترز گفته که مسئولیت زائران حج اولویت نخست آنهاست.
ما
معمولا شمار یکسان از نیروهای امنیتی را در جریان مراسم حج می داشته باشیم که اضافه از 100,000 تن می شود و در چندین بخش با داشتن اولویت در تامین امنیت کار می کنند. امروز با آغاز عرفه و ادای نماز صبح ظاهران به کوه عرفات می روند، جایی که حدود 14 قرن پیش پیامبر بزرگ اسلام آخرین موعظه‌اش را برای پیروانش گفته بود. در مجموع از افغانستان 30,000 تن برای ادای فریضه حج به عربستان سعودی رفتند که حدود 45% آنها را زنان تشکیل می دهند. ناصر احمد شهروند مصر و باقی مصطفی شهروند آلبانیا برای ادای مراسم حج به مکه رسیدند. آنها میگویند که از شرکت در مراسم حج امسال خیلی خرسند شدند. شمار زیاد از مسلمانان میخوان اینجا بیایند و دعا میکنم که خداوند با ما باشد و همه چیز آسان شود. من از خداوند میخوام که وضعیت مسلمانان را در همه جا بهتر سازد، مانند سوریه و برما. این دو زائر با بیش از 2 میلیون تن دیگر امروز پس از مراسم عرفات فردا و روز اول عید را با قربانی کردن گاو و گوسفند آغاز میکنند. همزمان با آنها بیش از 1.8 میلیارد مسلمان دیگر که 24% جمعیت جهان را تشکیل میدهند از روزهای عید با برپا کردن مراسم ویژه تجلیل میکنند و این 3 روز را گرامی میدارند.
چی خواهد شد بچه؟ یا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کتای دامده ایم کل تنظیمای زور از جبیل
به حضور در گوانده هواد پاکستان و گوره چه مدام
و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغانها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید
در ازاده پتاپوکی پروگرام توده تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپشین لدو د ماس دیگر تر څلور بجو ل آزادی رادیو.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. سیار بهادرزاده ورزشکار هنرهای رزمی ترکیبی پس فردا یعنی شنبه با حریف استرالیاییش مبارزه می کند. این مسابقه جالب و تماشایی از سوی سازمان UFC که مرکزش در شهر لاس ویگاس ایالات متحده است را اندازی می شود. بهادرزاده 33 ساله و راب ولکنسن 25 ساله در شهر روتردام هالند مبارزه خواهند کرد. با بهادرزاده گفتگو کردم و نخست این پرسش را پرسیدم. خودت در صحبت‌های قبلیت گفتی که برای مسابقه در هالند آمادگی جدی گرفتی. میشه بگویی که چند روز تمرین کردی و تحت نظر کی؟
مسابقات که می باشه در UFC البته ما تمرینات خود سه ماه پیش شروع میکنیم و تمرینات مسابقات و این تمرینات ما هم 3 ماه پیش شروع شده بود. تمرینات خود این دفعه در آلند خواستم بکنم بخاطر که مسابقه هم در آلند است، تغییرات وقت نیست، همیشه مسابقه که در امریکا یا دیگر کشورها می باشه تمرینات خود هم در امریکا پیش میبرم. البته تمرینات در امریکا بهتر است، ولی اینا چیزهایی است که باید آدم هم رو یکی دیگه مقایسه بکنم. تغییرات وقت می، مثلا تغییرات محیط می، این چیزها را که آدم کدش مقایسه میکنه با دیگه چیزها که تمرینات چقدر خوب باشه یا تغییرات وقت، البته این چیزها تاثیر داره.
بدون شک نقاط ضعف و قوت حریفت را میدونی؟
بله، حریف ما که هست البته 55% مسابقه های خود در پهلوانی میبرن در جوجیتسو میبره و ما از این گپ خبر دارم و مسابقاتش هم سعی میکنیم ما و ترنرهایم نقاط ضعف و نقاط قویش میفهمیم و از اون خاطر
نقاط ضعفش چیست؟
تجربه کم داره، کسیست که خوش نباره که کیک بوکس بکنه در مسابقه، خوش نباره زود پالمونی بکنه و خود در زمین ببره.
اما با توجه به این که حریف استرالیایی در تمامی 11 مسابقه خود حریفانش را شکست داده و در 9 مسابقه در راوند اول برنده شده و خودت در 22 مسابقه برنده شدی و در 6 مسابقه هم شکست خوردی، هرچند پیشبینی دشوار است، اما به هر صورت نتیجه بازی را چگونه پیشبینی میکنی؟
خب نتیجه وی ورزش است که نتیجهش مشکل است هم پیشبینی بکنم، به خاطر که سپورتر رزمیست و هر چیز امکان داره در سپورتر رزمی، ولی ما امید دارم که تمرینات که کردیم، تیاری که گرفتیم، انشاءالله مسابقه را به نفع خود کوشش میکنم که ختم شود.
بله.
و باز هم کوشش میکنم که یک پیروزی بزرگ برای افغانستان کمایی کنم.
سیار جان، قد خودت 180 سانتی متر و قد حریفت 187 سانتی متر است، همچنان وزن خودت 77 کیلوگرم و وزن راب 83 کیلوگرم. این تفاوت در تعیین نتیجه بازی چقدر میتونه نقش داشته باشه؟
ما البته همیشه مسابقات ما 77 کیلو میباشه، ولی این مسابقه ما خواستم که 84 کیلو مسابقه بتونم، به خاطر که اگر یک وزنم بلند بود، من نخواستم که وزنم پایان ببرم، بسیار وزن کم کنم، 77 کیلو برم. از این خاطر خواستم که این مسابقه را در وزن 84 کیلو، که حریف ما هم کسی است که همیشه در وزن 84 کیلو مسابقه داده، ولی قدش هم از ما کده بلندتر است، از ما 1.80 است، از او 1.88 است دیگه. این چیزا هم ما در نظر گرفته بودم وقتی که این مسابقه را برقرار ساختیم و این چیزا هست که نقص و فایده خود داره.
یعنی بلندی قد حریفت میتونه به نقص خود تمام شوه؟
بله، در ورزش ما بلندی قد البته دستاش هم دراستر می باشه، پایاش هم دراستر می باشه، در این سطح که ما ورزش می کنم 1 سانتی متر فرق داشته باشه احساس می کنی فرقش.
نسخه کامل این گفتگو با سیار بهادرزاده، ورزشکار هنرهای رزمی ترکیبی، در صفحه اینترنت ما www.azadiradio.com و همچنان فیسبوک ما facebook.com/azadiar قابل تماشاست.
با فیسبوک میلیونی رادیو آزادی بپیوندید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید. facebook.com/azadiar.
بخش از این 60 دقیقه به پخش برنامه های حقوق اساسی و بشری و همچنان در امتداد لحظه ها اختصاص یافته، اما حالا بیایید نظریات باشنده های بامیان را در مورد ناامنی ها در افغانستان بشنویم.
تمنا حسینی هستم. ما برای ازنا رای دادیم، توسط امیر رای مردم توانستن که در تخت بشینن و انتخاب شوند. و حال تنها خواستار ممی است که یک امنیت در افغانستان برقرار کنن، خصوصا یک امنیت سرتاسری. خواستار ممی است که رئیس جمهور در امیر چیزا رستگی کنن و نذارن که امیر مردم اعتمادی که به اینا کردن، امیر رایی که به اینا دادن، در انتخاب بعدی هیچ رایی نبوره.
ناصر رضایی هستم، یکی از باشنده های ولسوالی پنجاب، ولی فعلا در مرکز بامیان بود و باش دارم. بامیان شکر خداوند خوبه، ولی خب در اینجا هم آوازه های هست بین مردم که منطقه ولسوالی شیبر، دره غندک، جلمیش و حتی طالبرفگ ولایت همسایه ما بغلان، که میگن که تحرکاتی از داعش است و طالبان تحرکاتش زیاد شده. مردم نگران هستند، ولی نه به اندازه‌ای که در کابل مردم نگرانند، منتها نگرانی وجود داره. امیدواریم که این گپ‌های شایعات دروغ باشه و ما خواهان یک کشور آرام و با صلح و امن هستیم که مردم در کنار همدیگه برادروار زندگی بکنند و کشور را رو به پیشرفت و آبادانی هدایت بنمایند.
زامن نایبی هستم از ولسوالی پنجاب. نظر به قصدنامه هایی که صورت میگیره، دشمن های افغانستان میخواه که بین قوم و اقلیت های افغانستان یک تفرقه و ناامنی هایی را ایجاد بکنه. باید افغانستان، مردم افغانستان هوشیار باشن و از این چیزای بیگانه ها باید هوشیارانه عمل بکنه و دست هم بده و در فضای صلح و آرامی به سر ببره.
نه و 30 دقیقه صبح به وقت کابل شد. این هم فشرده خبرهای مهم. والی لوگر میگوید که در حمله توسط یک هلیکوپتر ناتو در نزدیکی پل علم 11 غیر نظامی کشته شدند. جان روس، یک سخنگوی نیروهای آمریکایی، اما گفته برای آنها روشن نیست که چی اتفاق افتاده و در این مورد تحقیق میکنند. وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان میگوید که بیش از 350 هزار تن از افغانها از آغاز سال 1396 به این سو از ایران و پاکستان به کشور بازگشتند. پارلمان پاکستان با صدور یک قطعنامه سخنان دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در مورد فعال بودن پناهگاه‌های شورشیان در آن کشور را رد کرده است. وزیر خارجه روسیه از ایالات متحده خواسته که از اقدام نظامی علیه کره شمالی خودداری ورزد. و سفیر جدید روسیه در ایالات متحده آمریکا خواهان سرگیری تماس‌های منظم و مستقیم میان مقام‌های اردو استخبارات و سیاست خارجی مسکو و واشنگتن شده است. تشکر از همراهی شما. حالا می‌پردازیم به اعتراض خانواده‌های شماری از زندانیانی که چند پیش از ایران به هرات منتقل شدند. آنان در مقابل ساختمان ولایت هرات اعتراض کردند. این که چرا در گزارش از شاپور صابر بشنوید.
کودک 12 ساله‌ای که برای آزادی پدرش از زندان هرات دادخواهی می کند. یاسمین همراه با شماره از خانواده‌های زندانیان که از زندان‌های ایران به افغانستان انتقال داده شدند در مقابل ساختمان ولایت گرده هم آمدند و خواهان رسیدگی فوری به دوسیه‌های این تعداد از زندانیانند. برخی دیگر از خانواده‌های زندانیان می‌گویند با آنکه اقاربشان چندین سال در ایران زندانی بودند، اما پس از انتقال به افغانستان حکومت این کشور با آنان حبس‌های طولانی را در نظر گرفته است.
اینو به ایران 12 سال فر بود کرده بودن، از اینجا باید آزاد میشدن. وقتی که اونو تبادله شدم اینجا به هرات، اینجا دولت افغانستان هم قانون خود افغانستان رو از اینو تطبیق کرده که تا با شما 20 سال حبس خور بکشه.
چند سال قبل حکومت افغانستان و ایران توافقنامه‌ای را به خاطر تبادل زندانیان دو کشور به امضا رسانده بودند. اولین گروه از انتقال زندانیان افغان از ایران به ولایت هرات تقریباً 4 سال قبل صورت گرفت. در آن زمان مقامات ایرانی 19 تن از زندانیان افغان را از طریق از سرحد اسلام قلعه در ولایت هرات به مقامات افغان سپردند. در همین حال مسئولان محلی در هرات میگویند به دلیل تفاوت میان قوانین افغانستان و ایران روند بررسی دوسیه‌های این زندانیان زمانگیر است. جیلانی فرهاد سخنگوی والی هرات میگوید دوسیه‌های جرمی این تعداد از زندانیان با جدیت بررسی شده و بر اساس قوانین افغانستان با آنان برخورد میشود.
در زمینه تعارض قوانین وجود داره، اینا مطابق قوانین جمهوری اسلامی ایران محاکمه شدند، مجازات شدند و حالا ما در داخل جغرافیای دیگه بر اساس پروتکل‌های سرداد محبوسین که هست و ادارات عدلی و قضایی ما دوسیه‌ها رو بازبینی خواهند کرد و مطابق قوانین افغانستان در این زمینه اجرا خواهند.
گفته شده است که از آغاز روند انتقال زندانیان تا کنون بیش از 400 زندانی افغان از زندانهای ایران به ولایت هرات انتقال داده شده است. آنطوری که مسئولین ریاست سارنوالی اسیناف هرات میگویند بیشتر این زندانیان به خاطر آنچه انتقال مواد مخدر به ایران خوانده شده است از سوی حکومت ایران به حبس ابد و اعدام محکوم شده بودند. حکومت افغانستان به خاطر انتقال زندانیان افغان شماری از اتباعی ایرانی را که در زندانهای افغانستان زندانی بودند به حکومت ایران سپرده است.
در همینجا رسیدیم به پایان پخش خبرها و گزارش‌های این برنامه. همچنان نشرات رادیو آشنا صدای آمریکا را فراموش نکنید که پس از هفت شنبه وقت افغانستان روی همین موجها آغاز می شود. من جعفر احمدی به اتفاق همکارانم سر ساعت 11 به وقت افغانستان باز هم میزبان شما خواهم بود. حالا دو برنامه داریم، ابتدا حقوق اساسی و بشری و بعد دنبال آن در امتداد لحظه ها.
حقوق اساسی و بشری. سلام شنونده های عزیز، برنامه حقوق اساسی و بشری است که من شمیلا جاوید تهیه و برایتان تقدیم می کنم. در برنامه کنونی در مورد کرامت انسانی صحبت می شود و مهمان ما در این برنامه باز محمد آموزگار، آمر تعلیم و تربیه دفتر صحوی کابل، کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان است. آقای آموزگار، شما را به استدیو رادیو آزادی خوش آمدید میگیم و اگر لطف کرده در رابطه با کرامت انسانی بر ما و شنونده ها کمی توضیح بدین.
بسم الله الرحمن الرحیم، خدمت شما و شنوندگان سلام عرض میکنیم. کرامت در واقع امو فضیلت، امو حرمت و احترام انسان ها هست که جوهره ذاتی همه انسان ها، همه افراد و همه موجوداتی که به نام انسان در روی زمین هستند، جوهره انسان ها را تشکیل میده. بنابراین کرامت در ذات انسان ها نهفته شده، یعنی همه انسان ها ذاتن قابل احترام هست، ذاتن دارای کرامت هست، ذاتن دارای بزرگی و فضیلت هست که مو به اصطلاح ذات و جوهره انسان ها را تشکیل میده. در هیچ موردی، در هیچ حالتی این حرمت و این احترام و این کرامت و فضیلت از انسان سلب شدنی نیست و در هر رنگ و جنسی که باشد، به هر زبانی که به اصطلاح تکلم میکنه، پیروی هر دین و مذهب و آیینی اگر باشد، بنابراین کرامتش محفوظ هست و کرامت انسان یک امر ذاتی هست برای انسان ها.
بله، خب مبدی کرامت انسانی از کجا و چگونه ایجاد شده؟
خود کرامت در واقع جوهره انسان ها را تشکیل میده و کرامت پدیده ذاتی هست، در واقع محور حقوق بشری انسان ها را تشکیل میده. انسان ها چون ذاتن دارای کرامت هست که در واقع یکی از حقوق ذاتی و سلب ناشدنی انسان ها هست، یکی از حقوق مطلق انسان ها هست که در هیچ حالت قابل سلب نیست و خوشبختانه ای هم در اسناد بین المللی حقوق بشر و هم در احکام دین مقدس اسلام اینا به صورت بسیار اساسی و توجیه شده و دفاع شده از حق انسان. مثلا ما اگر میگیم انسان دارای حق تحصیل هست، انسان ها دارای حق آزادی بیان هست، انسان ها دارای حق صحت هست، انسان ها دارای حق دسترسی به محاکمه عادلانه و امثال زنا هست، به خاطر از ایست که انسان یک موجود مکرم هست. ما اگر میگیم انسان دارای آزادی هست، به این خاطر هست که انسان موجود بزرگوار هست. یعنی کرامت در ذات انسان ها هست، فطرت انسان ها هست، به او خاطر هست که کرامت محور همه حقوق بشری انسان ها را تشکیل میده. هم در اعلام جان حقوق بشر گذیم ماده اولش و مقدمیش به خاطر دفاع از حیثیت انسان، به خاطر به اصطلاح حفظ کرامت انسان، اعلامیه جانی حقوق بشر تصویب میشه و در اونجا به رسمیت شناخته میشه و در تمام اسناد دیگه هم به شکل اشکال از کرامت انسان یادآوری شده. و همچنین در آیه قرآن کریم که ما داریم ولقد کرمنا بنی آدم، در واقع خوشبختانه مصداق خوبی برای دفاع از حق کرامت انسان هست. یعنی خداوند میگه ما اولاد آدم را کرامت دادیم. پس بنابراین یک موضوع ذاتی هست، یک امر به اصطلاح طبیعی هست که خدا در قرآن کریم هم میگه که ما اولاد آدم را به تحقیق مکرم خلق کردیم، دارای کرامت هست. پس بنابراین نتیجه این میشه که کرامت انسانی به عنوان محور حقوق بشری هم ریشه در اسناد بین المللی حقوق بشر داره و هم ریشه در احکام دین مقدس اسلام داره.
بله دوستان شنونده، حال وقت یک وقفه کوتاه رسیده، ما با همین موضوع دوباره برمیگردیم.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بکنم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
که بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
خب آقای آموزگار، چطور کرامت یک انسان محفوظ مونده میتونه؟
حفظ کرامت انسان بستگی به چند امر داره. یکی از این موارد نوعی تلقی و باور انسان‌ها و نظام نسبت به افراد بشر هست. زمانی که ما موجود انسان را به نام انسان محترم کرامت ما پذیرفتیم، هیچگاه عملی از ما سر نخواهد زد یا به اصطلاح رفتار را ما اجرا نخواهد کردیم که در اونجا کرامت انسان نادیده گرفته شود و اصطلاح در اونجا نقش شود یا زیر پای شود. اگر ما کرامت انسان را به عنوان محور حقوق بشر، به عنوان یک اصل به رسمیت بشناسیم که همه انسان ها جدا از هر نوع تعلقات جنسی و قومی و نژادی و زبانی دارای کرامت هسته، هیچگاه به خود اجازه نمیدیم به کسی توهین و اهانت بکنیم کریم. و نظام سیاسی هم امیرقمی هیچگاه این فرصت را به اصطلاح مساعد نخواهد کرده که کرامت انسان ها در اونجا نادیده گرفته شود. اما اگر ما انسان در مورد کرامت انسان ها را ما به رسمیت نشناسیم، در اون صورت هست که هر نوع رفتار را برای خود جایز میدانیم. امروز ما شاهد هستیم که در خود شهر کابل رفتارهای زیادی علیه انسان، علیه کرامت انسان که در اونجا کرامت انسان زیر پا میشه وجود داره. انسان ها لد و کوب میشه، انسان ها مورد تحقیر و اهانت قرار میگیره، انسان ها توهین میشه. دلایل از اینه که ما چیزی را به نام کرامت به عنوان یک حق ذاتی انسان ها ما تنوز به رسمیت نشناختیم. از او خاطر هست اگر ما حتی انتقاد هم اگر میکنیم سر شخصیت انسان ها انتقاد میکنیم، نه سر رفتار انسان ها، نه سر عمل کرده های انسان ها. و در موارد دیگه که حتی برای گرفتن اقرار، برای گرفتن اظهار، برای گرفتن اعترافی که در توسط حکومت ها انجام میشه، در اونجا کرامت انسان با شکنجه کردن آدم هاش کرامت انسان نقص میشه.
یعنی هدفتان در مراکز سلب آزادی
در توقیفگاه ها. پس بنابراین در هیچ حالت حتی برای گرفتن اقرار و اعتراف ما نمیتونیم شکنجه بکنیم کسی را، بخاطر که شکنجه مستقیما کرامت انسانه مورد حمله قرار میده و او را نقص میکنه. از او خاطر شکنجه در هیچ حالتی مجاز نیست. در مرقم کرامت یک حق مطلق است. عدم شکنجه یا مبرا بودن از شکنجه برای افراد، برای انسان ها یک حق مطلق است. این در هیچ حالت انسان ها کرامتش نباید نقص شود، در هیچ حالت انسان ها نباید شکنجه شود که شکنجه ارتباط مستقیم با حق کرامت داره. پس بنابراین از یک طرف به اصطلاح نوع نگاه ما نسبت به حق کرامت، نسبت به کرامت انسان ها و انسان کرامت محور سبب میشه که ما کرامت انسان ها را احترام بکنیم یا نکنیم، به رسمیت بشناسیم یا نشناسیم. از جانب دیگه به اصطلاح حاکمیت قانون میزان، حاکمیت قانون سبب میشه که کرامت انسان ها در یک جامعه به مو میزان احترام شوه یا نشوه. در جامعه که حاکمیت قانون به پیمانه بسیار بالا وجود داره، در اونجا کرامت انسان ها هیچگاه نقص نمیشه. اونجا قانون حرف اول میزنه و در قانون هم گفته شده که کرامت انسان در هیچ حالتی از انسان سلب نمیشه و نباید رفتار توهین‌آمیز و توهین کننده از جانب ارگان‌های دولتی انجام شود.
بله.
و حتی در حالتی به اصطلاح گرفتن اقرار و اظهار و اعتراف هم نباید انسان ها مورد شکنجه قرار بگیرد.
درست. خب داخل از شما میپرسم آقای آموزگار، هرگاه امی نکاتی که شما پار کردین مد نظر گرفته نشه، کرامت انسانی یک انسان در نظر گرفته نشه، چه اثراتی گذاشته میتونه سر یک انسان؟
در واقع عرض کنم که خود احترام به کرامت انسان ها یکی از شاخص ها، یکی از معیارهای بسیار اساسی هست که نظام استبدادی، نظام دیکتاتوری را با نظام دموکراسی و حقوق بشر محور میتونه ما بر اساس دو تفکیک بکنیم. یعنی به میزانی که در یک جامعه کرامت انسان احترام میشه، او جامعه دموکراتیک تر هسته و جامعه در به اصطلاح حقوق بشری تر هست. در هر قدر ما در یک جامعه کرامت انسان ها نادیده گرفته میشه، کرامت انسان ها زیر پای میشه، در اون جامعه بیشتر اون نظام دیکتاتور هست و اون نظام مستبد هست. این یک نکته. و در هر خانواده، در هر جامعه هم این نکته صادق هست. خانواده های حقوق بشری در اونجا کرامت انسان ها هیچگاه نادیده گرفته نمیشه. در خانواده هایی که در اونجا احترام انسان ها به پیمانه بسیار بالا وجود داره، حالا این انسان ممکنه طفل باشه، این انسان ممکنه زن باشه، این انسان ممکنه مرد باشه. پیر باشه یا جوان باشه. هر قدر میزان احترام در درون زو خانواده بالا باشه، او خانواده حقوق بشری تر هست. به خاطر از اینکه اونجا بدون از اینکه طفل هست یا کلان هست، زن هست، مرد هست، موجود را به نام انسان در درون زو خانواده ما احترام میکنیم، رفتار توهین‌آمیز نسبت به هم دیگر نمیکنیم. و میزانی که در درون یک خانواده از کرامت خبری نباشد، در او خانواده خشونت هست، در او خانواده احترام به انسانها وجود ندارد، در او خانواده استبداد هست، در او خانواده فرد سالاری وجود دارد. به او خاطر یک از تفاوت‌های اساسی هست که هم در درون خانواده و هم در درون جامعه و هم در درون نظام ما میتونیم را به سادگی پیدا بکنیم و به عنوان یک شاخص و یک معیار بسیار اساسی و مهم و تعیین کننده بین نظام دیکتاتوری و نظام دموکراتیک و حقوق بشر، بین جامعه حقوق بشری و غیر حقوق بشری، بین خانواده حقوق بشری و خانواده غیر حقوق بشری میتونیم را به اصطلاح در نظر بگیریم.
بسیار زیاد تشکر از شما، لطف کردین.
سلامت باشین. تشکر.
خب شنوندای عزیز، این بود برنامه این هفته حقوق اساسی و بشری. تا برنامه بعد، خدا نگهدارتون.
در امتداد لحظه ها
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
مایی از خودمو سیاق نظمیالی دوام دارد.
اتاق زرنگار که به زر بلکاری شد.
کلنگی تاش کفته داره، پاپکی داره، 40,000 میخرید نگاه.
این سرنده برای ساز و لوگر.
کننده مهریه انوری.
شنونده های عزیز سلام، شادمانیتان آرزوی ماست. در این برنامه در امتداد لحظه ها درباره رسم و رواج عید سید ادها یا عید قربان گزارش تقدیم می شود. پیوست آن درباره خینه یا حنا که بیشتر در خوشی و ایام عید از آن استفاده می شود و از عنعنات عید به شمار می رود، مطلب معلوماتی را ارائه می کنیم. با ما باشید.
مبارک باشد یار ایام عید است، و هر جای ببینه پیغام عید است. نظر بر سفره ایدی یاران ماید که پر از پسته و نخل و بادام اید است.
شنونده های عزیز، در روز اول عید مردم با پوشیدن لباس های نو به طرف عیدگاه ها می روند. بعد از ادای نماز عید، کسانی که قربانی بالایشان واجب است، حیوان را ذبح نموده و یک حصه آن را به مستمندان تقسیم می کنند. اما یک روز قبل از عید که عرفه است، مردم در این روز نیز برای عید آمادگی های دارند. یکی با بزاز چانه می زند و دیگری با بقال. و عده هم بر گورستان نظر انداخته و برای مردگان درود می فرستند. به هر صورت عید کلمه خوشی است و افغانها می کوشند در عید لباس نو نظیف داشته باشند. خانم زهرا باشنده شهر کابل که از بیکاری شکایت دارد می گوید که برای عید کدام آمادگی نگرفته است.
در عید هیچ کالا تیار نکردیم. پیش دم عیدا که کالا تیار میکرد آرامی بود. خودی من نسندی مد تقریبا 60 ساله و نقه وقت است. کالا تیار میکردم به خوشحالی و اشتکا میکرد به خوشحالی. کسایی که داشت کسا نداشت اون هم تافتره میپوشیدن در خوشحالی بود. حالی که هم بخمل بپوشنده غم است. انتحاری نشوه. عید نشوه کجا آدم خوشحالی است که بپوشنده. کار نیست، بار نیست. کالا برای عید خود کاربار باشه. بیبیا میکرد. آخرت مگه بخشش نداشت. پیش آمادگی میگیرم یک قربونی میکردم. یک کالا میکردم. مالی ندارم. مالی کاربار نیست. مردا کلش میت مفت خانه چته.
مردم افغانستان عیاد را با شکوهی خاص برگزار میکنند. در عید سید ادها یا عید قربان که بنابر احکام الهی مسلمان ها قربانی را واجب دانسته و حیوانات از قبیل گاو، بز، گوسفند و شتر را قربانی می کنند. احمد یکی از مامورین متقاعد دولت درباره عنعنه قربانی و روز عرفه می گوید.
کلگی متوجه قربانی است. گرچه سال گذاشتن به امساب عجیب ترکت باید یک روز گوسفند به گوی بگیرن. به گو 7 نفر شریک میشد و به گوسفند تنها 1 نفر. هم نبودن یک شب را نگاه میکرد. باز به روز عید قربان را قربانی میکردن. قصاب را میخواستن. یک قصاب درآمد خیلی خوب داشت.
ولی در مجموع به خاطر از اینکه توانمندی چه نداریم مخصوص خود ما متقاعد هستم. پیسه که از خرج خانه بالا باشد مصرف ماهانه سنش بالا باشه، این واجب است که یک آدم باید قربانی بکنه. کاهنا و مردم داری خدا دارن، قبر میگیرن یا سر قبر میرن، در روز عرفه یک دعا میخونن برای مرده های خود یا در قبرستان برای تمام مسلمان ها کسی که دفن شدن، مرده شهید شده دیگر شده. و جوان ها دیگه دگیری دارن نموی است که شیری میخرن و ببر خانه نامزاد خود، ایده خوبش میوه میگیرن، جلیبی میگیرن، ماهی میگیرن، کسایی که دارنده هستن یک دانه گوسفند میبرن برای نامزاد خود قربانی کنن.
سایره باشنده مکرورایان سوم درباره آمادگی خود برای عید شرح میدهد.
دایی دیگه ما که یک لباسای نو خریدیم بر خود، بر نواسای ما کالای نو گرفتیم، بر خیا دادیم خیا دوخت. هر وقت که ما بر این نواسای کالا میخریم کدر خوش میشن، میاین که این نشان میدن هر کدام که این نوایی پوشیدیم. بسیار مشکل است کسی که نداشته باشه، میرن خانه یکی دیگه عید پرسی میرن، اگر کسی نداشته کالاگکای ششتگی خدمیشو یا پاک ستره در جانشان میکنن.
باید گفت عید قربان که عید کلان هم به آن میگویند و بیشترین چیزی که در این عید مطرح است قربانی نمودن میباشد، که باید آن را قسمی که رسم و قاعده آن است همان طور قسمت نماییم و خاصتا بخش فقرا را زیادتر مد نظر بگیریم، چون آنها نیز بوی خوش طعم گوشت را از هر کسی دیگر بیشتر نیاز دارند. برنامه های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی شنیده می توانید. www.azadiradio.com شنونده های عزیز، حنا یا خینه با روزهای عید بسیار مناسبت دارد و به همین خاطر در روزهای قبل از عید حنا و خینه نیز مثل سایر لوازم عید بیشتر به فروش می رسد. حنا و خینه نمودن در افغانستان سابقه زیاد دارد و تاریخ پیدایشان دقیق معلوم نیست، اما استفاده خینه از مصر باستان آغاز شده است. خینه یا حنا رواج مردم شرقی محسوب می شود که معمولاً زنان در عیاد و محافل خوشی از خینه کار می گیرند. سرمحقق محمد آصف گلزاد، عضو اکادمی علوم و نویسنده افغان، در مورد استفاده حنا یا خینه می گوید:
رسم خینه کردن از بسیار قدیم در بین جامعه بشریت معمول بوده، اما عمدتاً تا جایی که دیده میشه یکی از زیب و زینت‌های شرقی میباشه که زیادتر در کشور ما و بلاد همجوار ما معروف است. بیشترین موارد استعمالش در شوای عروسی میباشه که عمو شوا هم به نام شو خینه هم یاد میکنن، که یک شب پیش از عروسی مراسم خینه صورت میگیره. قدر ترتیبات دارن که یک تکه خاصی میباشه که به نام خینه پیچ میگن، از تکه زری و چیزهای خوب میسازن. و در روزهای عید هم اطفال و طبقه جوان عمدتاً قشر حناس از خینه استفاده میکنه.
حنا و یا خینه از نوع بوته کوچک به دست میآید که برگ‌های شبیه برگ‌های درخت انار دارد. گلهایش سفید و معطر است. برگ‌های بوته حنا را خوب میسایند تا پودر گردد و بعد آن را به طریق مخصوص تر نموده برای زینت دادن دست‌ها و پاها به کار می‌برند. بوته‌های حنا در حصص شرقی افغانستان بیشتر وجود دارد و حاصل خوب می‌دهد. در افغانستان برگ‌های ساییده شده بوته حنا را هم به نام حنا و هم به نام خینه یاد می‌کنند، اما اکثر مردم آن را به نام خینه می‌شناسند. خینه یا حنا به رنگ سرخ مایل به نسوری می‌باشد، اما در برخی جاها رنگ های سرخ مایل به گلابی، طلایی، نارنجی گونه و سیانیز وجود دارد. کلور اندرسن، یکی از دکانداران عطاری مارکت مکرورایان سوم، در مورد انواع خینه چنین توضیح می دهد:
خینه خو رقم هستم، پاکستانی هم هست، ایندی هم هست و وطنی هم هستم. خینه وطنی ما در جوابات بیشتر دموجه پیدا میشه. برگای خینه را میگیرن، بعضی باز میده میکنن، ایرا باز از صافه یا میکشن که چوبی ها نباشه، بعضی باز فروخته میشه به بازار. خورد از 20 روپا هم هست، 30 روپا هم این رقمی ها فروخته میشه. خینه که مواد کیمیایی داره زیاد زیادترش در قدیم زیادتر مردم خوشم میکنن از این خینه را، به خاطر که رنگ زود میگیره. خینه طبیعی که از افغانستان است، به دست میزنن تا شب تا صبح رنگ ازو بازو بازو میگیره، قزوت نمیگیره رنگ، بازو خوب است و دیر بود نمیونه رنگ ازو. خوب ترین خینه خو وطنی است و وقتای سابق از رقم به نام جمیله و یا بودن، حال زیادترش رقم خان برآمده، قطعی یکی پاکستانی است از زیاد میبرن و از می وطنی زیاد میبرن. فروشات خینه زیادتر در عید باشه، نوروز، اینی چیزا باشه، زیاد فروخته میشه.
از حنا یا خینه در ادبیات فولکلوری به کرات یاد شده است. دو بیتی های متعددی اندر باب خینه سروده شده است که بیشتر در محفل شب خینه مطربان آن را با ساز هماوا می سازند. آقای گلزاد، نویسنده افغان، به جنبه های فولکلوری حنا اشاره نموده می گوید:
خینه باستاب خود در ادبیات هم داره. عمدتا بیشترین موارد استعمال لفظ خینه را ما در دوبیتی ها که سروده های مردمی است ما دوجه یافته میتونیم که به حیث مثال یک دوبیتی را به خانش میگیرم. میگه که شوی خینه بیادر جان است گلی من، دلکم اول باران است گلی من، ندارم رخت افغانی بپوشم، دو چشمانم به گریان است گلی من.
کف دست نازنین به ناچیز دارم، کف دست نازنین به ناچیز دارم، که بلا ہے نو پیغام، که بلا ہے نو پیغام، ورد دل نشستم
باید گفت خینه نمودن در این سالها اشکال متفاوت را به خود گرفته است و آنچنان ساده و بسیط که در گذشته مردم می نمود نیست. گلاله باشنده شهر کابل که علاقه به خینه دارد می گوید:
خب سابق نقشای نبود، مثلا مثل حال نبود، نقشای یک لخت بر ما خینه میکرد، مگر ما یک لخت ما خوش داشتیم، مگر ما حال که اصلا نقشای تغییر کرده، خصوصا در پشت دست نقشای بسیار مقبول گلای ظریف انداخته میشه، یا در قف دست یک گل بسیار ظریف نازک انداخته میشه، یک رقم تاپا هست که در بازار فروخته میشه، تیار نقش می خود خینه یا گلای خینه دو است، میتونه آدم بسیار سهولت بدون ذکر کرد چتر شود نقش تا پر سر دست خود بانه و خینه رو تر کنن سر دست بانه، بسیار یک شیپ مقبول خینه میگرست.
خینه یا حنا خاصیت سرد دارد، از این رو برای زدودن گرمی مزاج نیز از آن استفاده می کنند. تحقیقات طبی نشان می دهد که حنا خاصیت ضد میکروبی داشته، گاهی برای رفع امراض جلدی مناسب است. بعضی از مردها نیز موی سر و ریش خود را حنا می بندند. خواجه محمد حقیقی عضو اکادمی علوم افغانستان درباره خینه نمودن چنین ابراز نظر دارد:
به باور ما چیزی که ما شنیدم از علمای دین به این اساس خینه کردن ریش از جمله سنت های پیغمبر علیه السلام است، اما خینه کردن دست و پای از جمله زینت است و گفته می شود که زینت برای مرد خوب نیست، برای خانم ها ثواب داره.
نگفته نماند در سالهای اخیر و با به بازار آمدن رنگ‌های متنوع کیمیاوی استفاده از خینه کم رونق‌تر گردیده است. شنونده‌های عزیز، برنامه را شنیدید. اگر خواستید نظرتان را با ما شریک بسازید، آدرس پستی برنامه این است: رادیو آزادی، برنامه در امتداد لحظه ها، پست بکس 471، کابل، افغانستان. شاد و موفق باشید.